بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلاة فی التشهد، روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1385 مطابق با 5 ربیع الاول 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرون. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه حدیث، از جمله سفارشاتی که پیغمبر بزرگوار میکنند به امیر المؤمنین علیه السلام، میفرمایند یا علی ایاکه و نظر الی، ایاکه و نظر الی حرم المؤمنین، فان من نظر فی حرم المؤمنین اخرج الله خوف الاخرت من قلبه. یکی از چیزایی که حضرت به عنوان ایاک تعبیر میکنه، این تعبیر ایاک در همه جا به کار نمیبرن، در چیزی که خیلی حول و وحشتش زیاد باشه و یه چیزی که شأنیت فوق العاده داشته باشه که انسان از او کناره بگیره و برحذر باشه، این لفظ ایاک رو عرب میکنه. خیلی یه بخواهی نگاه کنید، یه چیز رو نهی میکنن، مثلا میگن فلان کار نکن، قیمت نکن، مثلا ولا تقرب. یه موقع نگاه میکنید با ولا تقرب تعبیر نمیشه، تعبیر با ایاک میده، ایاک و القیبه، ایاک و الحسد. لفظ ایاک وقتی به کار میبرن در لفظ عربیت، این میخواد اهمیت تر موضوع رو برسونه که این عمل بسیار مهمه، از نظر گناه خیلی سنگینه، جا داره که آدم ازش فرار کنه، جا داره که آدم اصلا برحذر باشه. این کلمه ایاک همیشه نظرتون باشه، در روایات اگر یه جمله ایاک میبینید، این تو ذهنیتون تبلور کنید که مراد ایاک همچون جاهاییه. مثل این که گاهی عرب، ماشاءالله این از وسعتیست که در لغت عرب هست که برای هر کلمه و هر موضوعی نگاه میکنی یه کلمه خاصی داره. این از شخصیت ها و جهات چیز ادبیات عربه، کمتر زبانی مثل عرب این همه دارای قواعده که برای هر چیزی یه قاعده خاص، مرد یه جور، زن یه جور، کیفیت های شب و روز در تلفظات عرب، گاهی لفظ واحد معنا رو در شب یه جور میده، در روز یه جور میده. اینا خیلی مهمه تو لسان عربیت و زبان، به زبان عربی میگوریه. این لفظ ایاک در همچیجاهایی به کار میره که خیلی مسئله مهم باشه، یا گاهی به جای ایاک میگن الحذر، الحذر، مثلا این تنها، زنهار، زنهار، بترس، بترس. این یک حالت فوق‌العاده‌ای نشان میده. با توجه به این مسئله اگر به شما میگن ایاک و الاسد، ایاک و الاسد، بپرهیز از شیر، توجه داری چی میگن؟ اینه تعبیر ایاک میکنه. اما بگن ایاک و الفاره، نه نمیگن. از موش مثلا میگن تعبیر ایاک میکنن، کمتر به کار میبره. چرا؟ چون شأنیت اونجور ترس و وحشت نداره دا. چون شأنیت نداره، لفظ ایاک رو درش کار نمیبرن. با توجه به این، یکی از موضوعاتی که بسیار شأنیت برحضری هست و ترسیه، همین قضیه که الان داره براتون میکنم. این حدیث الان اینجا میبینیم که پیغمبر بزرگوار اسلام از کلمه ایاک استفاده فرمودن. این کلمه رو به امیرمونی سلام داره، میگه ایاک، ایاک و نظر الی حرم المؤمنین، یا علی بترس، 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 چشمتون را به زنها و مردم نندازید، به ناموس مردم چشمش نداره. حرم مثل قرق جمع حرمه است. حرمه حریم زنانه رو میگن، تعبیر به اسلام میگن حرمه میکنه. اینو مواظب باشید، حرم المؤمنین. حرم جمع حرمه است، مثل قرق جمع غرفه است. ایاکه و نظر الی حرم المؤمنین. علی جان مواظب باش چشمتون، عزیزان طلاب علوم دینیه بگردمتون. آدم گاهی تأسف میخوره جدن، برای آدم چقدر ناگوار میاد. گاهی نگاه میکنی در این دستگاه های تلویزیون نگاه میکنی نشان میدن یک کت شلواری متدینه با ایمان، نگاه میکنی داره مصاحبه میکنه، اگه زن داره مصاحبهش میکنه نگاهش نمیکنه، چشماشو به صورت او نمیدازه. یک کت شلواری متدین نگاه کنیم، چندین نفر من نمیخوام اسم ببرم، اما متاسفانه نگاه میکنی یک فرد روحانی با لباس روحانیت، نگاه میکنی هیچ توجهی نداره، همینطور شیش چشمی نگاه داره صورت زنه. نگاه میکنی چقدر در اسلام درده. آدم باید متوجه باشه، حتی اگر ما برخل میگیم که مسئله حرمت نباشه، مسئله زشتی فل جمله باشه، اجتماعی به قول آقایون قبر و عرفی میگن، همون جا هم باید روحانیت بیشتر خودشو مواظبت کنه، الگو قرار میگه به دیگران. من و شما باشید بیاید اینجوری باشیم در نسبت به نامحرما و از مردم چی انتظاری داریم؟ مردم دیگه میخوان به وسیله ما هدایت بشن؟ اینها رو ما دل آدم میسوزه از این که چرا ما باید اهل لباس مراقب این مسائل نباشیم، که اما لباس رو نفت العدم بدانیم، انگار نه اینو که ما تو لباس مقدس و کسرت روحانیت نستیم، که این لباس پیغمبره. لباس و در ما آمدن اختصاص نمونه خاص گذاشتن، لباس ویژه بر ما گذاشتن، بله آجا لباس نهش باشه که میگیم عادیه برشان لده طلبه به نبود بره او خودش بداره، اما وقتی میشه طلبه بشه روحانی میشه با لباس هست، لباس پیغمبر، لباس امام، مسئولیت خیلی سنگینه. حضرت فرمود علی جان مبادا چشمتو را به محارم زنها و حرام پاره و مؤمنی نظر بندازی، چیزی که محترمن یعنی حرمت الهی دارن که نباید به اینا نگاه بشی. فرمود ایاکه و نظر الی حرم المؤمنین. چرا؟ فإن من نظر، چه علت عجیبی را پیغمبر بیان میکنه. این علت ها کمتر من تا به حال به چشم اینجوری نیومده بود، یعنی ذهنم نیستا. این تعلیل خیلی مهمه. فرموده فإن من نظر فی حرم المؤمنین، هر که بی اقلا آبالی باشه، هر که بخواد نگاه به صورت زنهای حرم مؤمنین بکنه، حریم مؤمنین نگاه بکنه، فإن من نظر فی حرم المؤمنین اخرج الله خوف الآخرة من قلبه. تمام شد دیگه، همین تمام شد. خدا نکنه آدم به جایی برسه که دیگه آخرت تو ذهنش چیزی نباشه، ترس آخرت بدرش دیگه، آدم همه کار میکنه. وقتی آدم فکر آخرت نباشد و فکر بعد از مرگ نباشد و ترس از بعد از مرگ نداره، دیگه چه واهمه ای داره؟ تمام چیزایی که بازدارنده ماست و ترمز ما اینه که ما فکر بعد از مرگ داشته باشیم، فکر در آخرت داشته باشیم، من این کارا رو داری میکنم آیا چه خواهد شد، نتیجه چی میشه برای من. اگر خدا بخواد این ترس از دل ما ببره بیرون، وای به حالمون، تمام شده کارمون. اینجا پیغمبر میگه اثر این مطلب نگاه کردن به صورت زن نامحرم، حضرت میگه ترس از دل میاره بیرون، ترس آخرت دیگه از دل میاره. خیلی مهمه. اخرج الله، خدا بیرون میکنه ازت، لا اله الا الله، اخرج الله خوف الاخرت من قلبه، خدا ترس آخرت از دلش بر میداره، ولش میگه. دیگه چی؟ ای کاش به همین باد اکتفا. میگه نه، والیقین من صدره، لا اله الا الله، والیقین من صدره، خدا نور یقین رو از سینش بر میداره. نور یقین چقدر سفارش شده به نور یقین. روایت داره که هر کسی صبح بتونه هر روز سوره مبارکه 10 رو بخونه، خداوند نعمت یقین بهش برگرد. و چرا؟ برای صورت و دهر صورت علیین علیه السلام. سوره ده سوره هل اتا، سوره ده سوره امیر المومنینه. هر که موفق بشه هر روز این سوره رو بتونه بخونه یقینش بالا میره، خوش به سعادتش. چرا؟ برای تو اون کسی که شاخص در یقین است و جلودار یقین است و اینها، به قول ما یعصوب در یقینه، یعصوبش امیر المومنین دیگه. چرا؟ خودش فرمود لو کشف القدامت در تو یقینم. اگر پرده کنار بره یقین امیونی زیادتر نمیشه. این فقط مال ارمونی، این افتخار این بزرگواری مال ایشونه. ولذا خدا این سوره را به نام امیونی زمزه هل اتا، سوره امیونی دیگه، سوره تو علیین علیه السلام. خدا تو قرآنش برای هر امامی گاهی اینا به یه سوره را تعیین کرده. سوره منتصر به امیر المومنی همین سوره هل اتا، سوره منتصر به حضرت زهرا سلام الله علیها سوره کوثر، این به نام حضرت زهرا. سوره ابا عبدالله سوره ای که میگم کنیم ول عصر معذرت میخوام سوره عصر میگم سوره اون نخه سوره موالم مال سوره مبارکه چیز معنی الان اسمش یادم رفته من ول فجر بله لفظ فجر از زمانم گشتیم سوره مبارکه ول فجر سوره الحسین سوره الحسنین علیهم السلام که عروس القرآن میگن سوره الرحمنه که در واقع خمسه طیبه رو همه رو داره. سوره اهل البیت سوره قدره. ببینی جان خداوند تو قرآن هر سوره ای را به نام نامی بزرگوارای آورده. اینجا سوره الیقین سوره امیرالمومنین. حالا چی میگه اینجا حضرت یا علی جان؟ اگر کسی لاابالی باشه در نگاه به نامحرما، نگاه به زنهای نامحرم لاابالی باشه، خدا یقین از سینش میبره بیرون. این خیلی ضربه است. برادران مواظب باشید. فرموده اخرج الله، خدا بیرون میکنه خوف الاخرت من قلبه و الیقین من صدره. تمام شد؟ نه، این دو بالش برگا سخت داره. ای بابا دیگه بازم آثار دیگه داره ها تو دنیا. اینا که تقریبا مال آخرت بود، دنیاش با سخت داره. چی دیگه باز؟ هر که لاابالی باشید خدا اینجا وعده داده پیغمبرش و ملع قلبه من خوف الفقر و الهم و الغوز. لا اله الا الله، من این تا حالا اینجور روایت نیدیدم، هیچ فکر نمی کردم اینجوری باشه. و ملع قلبه، خدا میگه اینجا پیغمبر میگه یا علی جان هر که لاابالی باشه در نگاه کردن به صورت مردم و زنهای نامحرم نگاه بکنه، خدا قلبش رو پر میکنه از خوف الفقر. همش به سراب فقر داره ولی همه ولی بوز، دلش همیشه محموم گرفتار دارای حزن. هی میگه من نمیدونم چرا اینجوری هم دلم گرفته هست، چرا اینقدر هم و غم به من آورده، نمیدونم چرا. آدم نمیدونی بازی بعدش چرا جدن نمیدونی جر و نادانی بلا رو سر ما میارده. راستاسی آدم خیلی چیزا رو گاهی نمیدونه، توجه نداره دا این چوب کجا رو داره میخوره. چقدر خوب آدم بدونه که چوب کجا رو داره میخوره. در یه روایت همینه به چشم خورده بود حضرت فرمود مؤمن اون است که اگر گوش میمالم خیلی تعبیر زیبایی حضرت میکنه، یعنی مؤمن زرنگ اینه که تا گوشش مالیده میشه بدونه برای چی داره گوش مالی میشه. خیلی خوبه، راستاسیم خوبه آدم بدونه اینجا برای چی گوشمالی شده که دوباره نره دنباله. ما الان خیلی گوشمالی هایی که داره میشیم نمیدونیم، حقیقتش نمیدونیم برای چی. ممکنه گرفتاری بر ما بیاد برای بچه هامون، برای خانممون، برای مالمون، برای ارزمون، برای عنوانمون، برای شخصیتمون. واقع میگم الان شما را فکر نکنید فقط شما ها رو میگم، خودم هم داره میگم ها، نمیخوام شما تنها رو بگم، حقیقت خود من مثل شما. خیلی چیزها ممکنه گاهی میخواد گوشمالی خدا بده ولی من نمیفهمم، من نمیفهمم این چه عملی باعث شده. خب طرف تو نگاه کن بلند شد بیچاره آمد میشه رو صندلی بنده خدا افتاد پایین جلو مقابل امیرالمومنین علیه السلام، همچی آمد رو صندلی میشینه، صندلی برگشت خود زنید پیشانیش بیچاره خونی شد، پیشانیش شکست خونی شد. تا خونی شد یه مرده بلند شد و گفت یعنی لال العجب چه همچین شد. حضرت فرمود گناهی رو مرتکب شدی یا امروز تو گناهی کردی اینجور؟ من چه گناهی کردم؟ خب این چوب گناهی بخوردی، طرف بیشتر رفت تو فکر، من این دو صبح آمدم بیرون گناهی نکردم، چه کردم، هی فکر کردم. حالا به تعبیر رسال بنده میخوام بگم، آخرش از کرد یا علی گفت بهترش اینگه از خدمه علم الهی استفاده کنه، خود امیر موره امامه دیگه، همه چیزا رو میدونه. آخر ایمون کرد به هر درجه آقا جان بگردم من چیزی ذهنم نمیاد، کاری نمیاد، من نمازم خوندم، دعامو خوندم، کارامو کردم، همه کار کردم، من چیزی امروز گناه نکردم، یه راست آمدم عظیمت کردم بیا محضر مبارک شما شرف یاب بشم. حالا آمدم اینجا حضرت فرمود خوب فکر کن یادت بیاد، امروز یک کاری یادت و خوزای دیگه میکردی امروز نکردی. من یادم نمیدم. حضرت فرمود تو هر روز عادت بنی بود، وقتی میخواستی بیرون بیایی سر کار بری اولش میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، ولی امروز نگفتی. رفی یادش آورد، افراس میگی این روز یادم رفت بسم الله رو بگم. حضرت فرمود خدا از تو انتظار نداره، آقایون اهلیم خدا از ما انتظار داره اینجوری باشیم؟ این شما حساب با دکاندار یکی نکن، حساب خودتو با این خیابونی ها یکی نکن، حسابتو با اون جوان دانشجو یکی نکن. آقا جان من حساب من و شما و با اونا فرق میکنه. خدا از این عمامه که من رو سرم گذاشتم انتظار داره، خدا از منی که حتی در لباس و مرجعیت آمدم به قول ما خدا از من یه انتظاری دارید، از شما نداره، خدا از من بیشتر انتظار داره، از یه عالم، از یک مرجع، از یک طلبه، از یک چیزایی که واقعیت ها رو نمیشه آدم این کار کنید. بنده باید فهم داشته باشم اینقدر بفهمم که من با شما فرق میکنم، اگر شما خدای نخواستی یه چیزی از اون سر من واضح باشم اون از من سر نداری. خدا میتونه به من بگه فلانی فلان کس این کاری کرد، تو چرا؟ تو که ادعای چنین چنان داری تو باید مواظب خودت باشی. راستین که واقعیت هاست آقا جان، بگردم تو اینجور نباشه آدم یادونه هر کار میخواد بکنه. روحانیت من بیایی کاش یه دوره کلاس اول میذاشتن بعد روحانی میشدیم ما، به جد ما یه دوره کلاس باید میذاریم، کلاس ادب، کلاس آداب روحانیت. یه سال آدم بره تو اون کلاس میشینه روحانی باید بشه، چی باید بشه چی نباید بشه. خیلی همو نمیدونیم، از روستا میگن تو شهر و میگن تو حوزه علمیه قم و بچه که اول میگن خدا رحمت کن مرحوم آیت الله برجدی رو، نمیذاشت کسی طلب حوض بیاد، میگفت قبل از اینکه وسایل مکاسب کس طلب میکنه قم نیاد، میگفت در همون شهرهای خودشون میشینن درس میکنن. و در یه جلسه ای که آقا خودشون مرحوم آیت الله برجدی بودن مجلس صحبت شد، صحبت برای این شد که چرا آقا اجازه نمیدی طلبا بیاد، آقا فرمودن ببینید این حوزه علمیه است، این خانه امام صادق علیه السلام، آقا میفرمید اینجا خانه امام صادقه، این طلبه ای که تازه تو روستا بوده تو شهرهای بوده نمیدونه حوزه علمیه چیه، نمیدونه خونه امام صادق، این خیال میکنه مثل خونه باباشه. را رفتنش تو خیابان، آمدنش تو کوچه، رفتنش نگاه کردنش، اینا باعث شکست خانه امام صادق سلام الله ماشاءالله ماشاءالله. خب اون موقع اینطوری بود، من هر کس بخواد راه بیفته باشه به حوزه علمی امام، حالا دیگه در حوزه رو باز کردن نگاه کنه او طلبات حوزه اینقدر زیاد شده، نه لباس داره نه عمامه داره نه لباس داره نه قبا داره نه سرصورت درستی داره. آقا گاهی نگاه کنه بعضیشون مثل تیر زده شلوارای اونجوری است به دستشون، این حوض که حوضه شو این طور خدا این خانه امام صادقه. هی شما هم چند شب پیش داری که از شخصیت های حوضه پیش ما بودن همین صحبت رو بایشون کردم، یه خود به حوضه برسی صحبت میدید چه وقتی حوضه شما درست کردی، این حوضه است یا حوضه صحابی هشت رو نوز بریزی، این حوضه نیست که چی وقتی تو خیابون آدم میاد تلقه میاد میریم نه سلامی نه علیکی نه عدد نه چیزی همه تو تلش میدست پایی علیاز برای دور از جنام مثل شما خوبا و خوبای حوزه مثل یه حیمون. ما اینجور نبودیم، ما زمان آقای برژدی به قدری معدب بودن، اکثریت حوزه اینجور بود. الان بود به شد من در یه نیکه ولی به یه زمانی خالی نبوده از آدم اونجوری، اما الان خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده بید و بیه بی نر اینا ضرر داره. حاج آقا ضربه میدنه به حوزه والله، به دین مردم ضربه میدنه. حالا بینی حضرت چی میگه؟ حضرت میگه هر که این کارا رو بکنه مواظب به خودش نباشه، خداوند همیشه دلش غمناک میکنه، محزونه، کوه فقر را ما خوب واقعا تو دار میشیم. بس که نگاه میکنم حریم الهی شکسته شده، روحانیت اینا روی اهمیت بر خودتون قائل نیستن. انشاءالله برادران عزیز بزرگوار من که در جلسه حضورید دارید و شرف یا به محضرتون هستم، انشاءالله به عزیزان دیگه برسونید، یه خود نصیحت کنید، این فرمایشات واقعا داره گوش ما قرار بگیره. خب بگذارم خیلی وقت شریفتون نگیرم. در حرم مؤمنین، در حرم مؤمنین یعنی در محارم مردم، چیزایی که حریم مردم هست باید اینقدر رعایت کنید. من در این رابطه این قضیه را براتون بگم، خیلی وقت کنه نگیرم. یکی از شخصیت های عالی حوزه علمیه قم که از علمای بزرگ حوزه بود، زمان خودش من 12 سال بود که تهران نرفته بودم. 12 سال اصلا گفت تهران بود. تصادفاً مجبور شدم گفت یک دفعه برای یک کار ضروری مجبور شدم رفتم تهران. گفت رفتم تهران ببینید امر خدا رو نگاه کنید نسبت به محارم و زنها و حریم زنها چی میکنه خدا. میگه بعد از 12 سال یک دفعه مجبور شدم رفتم تهران و بر حسب تازه زمان همون رضا قلدری رضا شاه بود و اونا اون زمان ها بود که دیگه تمام چادرهای زنا رو برمیدن. گفت رفتم تهران یه دفعه که همجه داشتم توی خیابون رد میشدم یک دفعه دیگه یه خانومی چادر به سری آمد رد میشه. گفت این خانوم چادر به سری که آمد رد میشه بود افسری که اونجا ایستاده بود تا چشمش افتاد این ملعون به این چادر خانوم چادر به سر، دوان دوان آمد جلو و یک کشیده محکمی خوابان به صورت این زن که من وحشتم گره. چنان کشیده خوابان تو صورت این زن و چادرش کشید زن افتاد به زمین. تا افتاد به زمین من خیلی بر من ناگوار آمد، هم نسبت به ناموس مردم، هم این که این چادر از سرش کشید، هم این سیلی عجیبی خوابان به صورت این زن. آقا من به حق مضطرب شدم، همینجوری خودم رو هی خوردم و هی به خودم چیز کردم که برم من یک فصل بزنم یا نزنم. همینجور در حالی که مشغول خودم بودم یک دفعه دیدم یک کالاسکه آمد. آیه گوش بدید قدرت خدا رو ببینید. گفت همین موقع در همین حالت که من داشتم این تکرار میکردم دلم جوش میزد، گفت یه دفعه دیدم یک کالاسکه آمد جلوی همین مردی افسر ایستاد. تا آمد ایستاد یک کشیده محکم از پشت سر زد تو گوش افسر بنده خورد به زمین افتاد. تا افتادم گفتم دیدم حضرت آیت الله اسد ابوالقاسم کاشانی خدا رحمتش کنه انشاءالله. ایشون معلوم شد توی کالاسکه این منظره رو دیده بوده، کار خدا رو ببینی. خدا همون جا پسش جواب داد، گفت کشیده رو که آقا خوابان تو صورت این افسره خیلی گفت محکم زد، این افسرم بی هوا بود از پشت سر بشد این زمین افتاد. یک مرتبه آقای کاشانی در آمد سیلی به سیلی بدبخت بی شرف این سیلی به سیلی خجالت نمی کشید. مرتبه آدم اینجور جسارت میکنه به هم من مؤمنی آقایم ببینید گاهی کار خداست. میخوام این نکته رو برسونم، امر حضرت احدیت رو. گاهی خدا نگاه کنید چجور تقارن میکنه، متقارن میکنه، سیلی زدن اون افسر رو با آمدن مرحوم آیت الله کاشانی. دقت فرمودید خدا در جوابش هم میکنه. از این خدا باید ترسید آمید، از این خدا بترسید. این خدایی که هیچ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، از این خدا باید ترسید. یه چیز کوچکی هم از قلم خدا رد نمیشه، همه حساب میشه. خدایا پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد، هم من روسیا هم شما عزیزان را از این جور لرزش ها حفظ بفرما. بیشتر از این وقتتون نگیرم، خیلی از مشکلاتون عذر میخوام که جسارتی به ساعت مقدس شما نگیده باشه. چند جمله درس بدم و زحمتتون کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردم محضرتون که اینی که در روایات داره که و تشهد و سنه، اشاره کردم نمیشه گفت اینجا سنت به معنای مستحب باشه. و تشهد و سنه گفتیم اینجا رو نمیشه به معنای مستحب بگیریم، بلکه اینجا حتما باید معنای دیگری از این سنت میشه. و گفتیم که این معنا همین است که مرحوم صدوق رحمت الله علیه فرموده و دیگر از قانونم پیروی کردم که بگیم مراد از سنت در اینجا یعنی تشهد وجوبش به سنته، یا یعنی به قول ما فرض الله نیست، فرض نبیه، فرض سنه، یعنی فرض به سنه، واجب به سنه. و گفتیم به چه دلیل این مطلب؟ گفتیم برای اینکه ما در بعضی چیزا که میدانیم مورد اتفاق همه علما هست، بلکه نه علمای شیعه، حتی علمای اهل سنت اون هم واجب میدونن، قرائت رو ملاحظه بفرمایید تو باب قرائت همه واجب میدونن، حتی اهل سنی سنی ها، شافعی ها، حنبلی ها، حنفی در تشهد این حرفا رو زنن، اما در قرائت کس نگفته قرائت مستحب در نماز، در نماز واجب، قرائت واجب، اونا بیشتر از ما اهمیت میدن قرائت رو. وقت ما از ذالک میبینیم در صحیحه زراره که دیروز براتون قرائت کردم، حدیث یک باب حرف بود از باب تشهد، پس از اونجا رسما میفرماید که ول قرائت و سنه و تشهد و سنه ولا تنقض السنه الفریضه. ببینید حضرت میگه قرائت سنته، تشهد سنته، سنت نمیتونه فریضه رو بشکنه. این چیه؟ این خودش قرینه میشه، قرینه وش میشه، قرینه میشه، بلکه لفظ سنت هر جا در چنین مواردی به کار رفت که ما از خارج میداریم فلان چیز واجبه، اونجا دیگه سنت من رو مستحب نمیشه. پس چیه سنت؟ به معنی همین که این وجوبه به سنت میشه. این روایت صحیحه زراره خودش یک رو قرینه زیبایی هست به این که معنی سنت اینجوریه که نه، وقتی سنت با قرائت جمع شد تشهد ما علامت الوجود، مثل که ازشتمعا افترقا میشه. چرا؟ چون سنت چند تا معنا داره. من الان براتون یک دو سه تاشو بگم براتون در لسان فقها ها. سنت در اخبار و لسان فقها ها این چند تا معنا رو که الان تو دسترس ما هست نست. یکی از سنت ها معنا میشه به طریقت. طریقت میگن اولین کسی که در اسلام، اینه مستحضر باشید بد نیست، اولین کسی که در اسلام وصیت به ثلث مال کرد، اولین شخصیت در اسلام که وصیت کرد به ثلث مال، که ثلث مال رو مرا در راه خدا بدید و برای من خرج کنید، اولین شخصیت براء ابن معرور و کان رجل من الانصار و هو براء ابن معرور، اول کسی که این وصیت کرد ایشون بود. وقتی این شد روایت امام میفرماد این که وصیت کرد به ثلث مال، نزل به هل کتاب، حضرت فرمود کتاب آمد و جرب به سنه. حضرت به این چون وصیت کرده بود دو چیز رو، یکی این که داشت نماز اون باها بیت المقدس میخوندن، بیت المقدس نماز خانه این برا وقتی خواست بمیره پیغمبر مکه بیدش. آقا نمیخوام تاریخ بگم بالای من برا دارم یه صحبت هم در شده بالای ولی من برم که مبادی از درس بگیرم. پیغمبر بزرگوار مکه تشریف داشتن، نبودن مدینه. براء ابن معرور میبینه از شخصیت های بسیار بالایی، فوت میکنه. وقتی فوت میکنه دو تا وصیت میکنه، یک وصیتی میکنه که من رو میخوایید تو قبرم بذارید به طرف مکه بذارید. اول کسی که از مرده مسلمان های مؤمنین به طرف قبله کعبه در قبر گذاشتن وصیت کرد و همین عمل شد، حضرت جناب آقای برائه وصیت کرد که مرا به طرف مکه رسول الله بذارید، پیغمبر مدت بکر مرا به اون طرف دفن کنید. همه مؤمنین به طرف بیت المقدس دفن میکردن، ایشون رو به طرف مکه دفن کرد. یکی هم وصیت کرد به ثلث ما. امام علیه السلام میگه اول من اوصا به ثلث براق بود و از اونجا هم بعد دیگه حضرت میگه نزل به کتاب و جرب به. اینجا به جرب به سنه علما میگن آیین مواظب باشید، این جرب به سنه مراد مستحب نیست، مراد پس چیه؟ صاحب جواهر هم نقل میکنه میگه جرب به سنه ای به طریقه، جرب به سنه ای به طریقه، طریقت در این مطلب پیش آمد، یعنی دیگه روش مسلمان هاشو پیغمبر آمد و همین کار بکنید. این طریقه پیغمبر و ائمه ما به همین صورت میره. یه سنت به معنی طریقه هست، یعنی روش، به این روش پیاده شد. یک سنت به معنای مستحبه که خیلی جاها داریم، انشاءالله بعدا میخونیم در بعضی جاها تعبیر شده، راجع به اذان داریم، چند تا از مورد مستحبات داریم که تعبیر به سنت شده، اون معنی مستحبه. مستحب یه تعبیر سنت همین داریم که الان براتون قرائت کردیم، صحبت کردیم. سنت یعنی چی؟ میگه واجبون به سنت، همین که الان صدوق گفت دیگران. اینجا باید دیدیم سنت در اینجا این معناست، یعنی واجبون به سنت، نه معنا اون دو تا معنا کن، نه طریقت نه مراد مستحب. خب اگر اینجا اینجوری شد با این کمک قرینه ما میتوانیم این نکته رو بگیم. پس اینجور نیست که آقایون برادرها خیال کنن هر جا سنت کلمه به کار رفت مراد مستحبه، نه اینجور نیست. چنین هم نیست هر جا سنت به کار رفت به معنای وجوب سنت، نه 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 اینم اینجوری نیست. وجوب سنت نه خیلی اینم نیست. پس چی؟ باید نگاه بکنیم مورد کجاست. اگر قرینه داده بر وجود من دلیل خارجی باشه، از خارج به دست بیاریم که اون شیء واجب بوده، اونجا سنت به معنای سنت نکرده بگیر وجود به سنت، مثل قضیه تشهد که از بیرون ما میدونیم به اجماع و ضروره تشهد واجبه. پس امام که میگه این واجب به سنت، از تشهد و سنت بریم واجب به سنت، همین که صدق. اما اگر قرینه بر وجوب نداشته باشی اونجا سنت استحباب کثیراً ما بیشتر معنی مستحب معنا میشه، اکثر جا معنی مستحب معنا میشه. پس آقایون عنایت داشته باشید سنت در اینجا به معنای وجوب سنت منافات نداره با اون روایات ها، یادتون نردا. همچی نباشه هر جا روایت سنتی دیدی بگید حاج آقا فرمودن سنت اینو واجب، نه همه جا اینجور نیست. اونجایی که قرینه داشته باشید، حالا قرینه مثل خودش اینجا دلالت داره که نداره. پس برابری فرمایش مرحوم صدوق بسیار خوبه و صدوق هم بابا مخالف نیست و با علما هم عقیدن که تشهد رو واجب. فقط اینجا یه چیز میمونه و اون اینه که باید سر ما با هم بحث کنیم، دور هم بشینیم در باره این سواله بفرمونیم حدث متخلف اگر سر از سجده آخر نماز برداشتم بعدا محدث شدم، این حدث متخلی نماز باطل می کنید؟ ها نماز باطل می شه؟ نمی شه؟ سوال اینه آدم سر از سجده آخر نماز برداشت قبل از اینکه تشهد بخونه نماز باطل می شه اگر حدثی از سر زد؟ یاری می شه؟ حدث چجوری باشه؟ معدعم بلاعم چجوری بوده؟ حدث چجوری شده؟ عمدن؟ یا نه بی اختیار ازش حدث خارج شد باطل میشه؟ قبل از تشهد بعد از این شهادتی گفته بعد اینجور شده مثلا شهادتی تمام کرد قبل از اینکه بگی الله صلی علی محمد یا مثلا حدث یا دوستن زد اینجا ما میتوره اینجا بینیم روایت حاله. اینه باید بحث بکنیم آیین بزرگوار یعنی چی میگن داره بحث بکنیم که آیا الحدث المتخلل بین التشهد و السجده یبتلا صلات الله یه هم وجود داری؟ اما تشهد واجبه، هرکی در وجودش نیست، نماز باطل میشه و نمیشه. اینه انشاءالله بعدا خدا بخواد یه دست روایاتی هم داریم، حالا فرصت این موقع نیست، یعنی جاش میدانیست ها، نه اینکه کتاب کنند نداره وقتی میگم جاش میدانیست. بعدا انشاءالله این بحث میاد که آیا چیزهایی که نماز باطل میکنه اگر عمدن متخلل شد در اجزای صلات مبتل صلاته؟ بله. سهوان باشه چطور؟ مبتله یا نه؟ از قواطع باشه؟ بله. غیر قواطع باشه؟ نه. اینا ان شاءالله بود بعدا صحبت بکنیم. پس الان جایگاه این صحبت نیست که ما هم صحبت بکنیم. ان شاءالله بقیه درس باشه برای شنبه. غفر الله لنا ولکم ان شاءالله.